همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس چشم به جهان گشود. همچنین گفتیم که در قرن چهارم و پنجم هجری قمری خراسان کانون علم و تصوف اسلامی بود و کتابخانه های مهم داشت. شیوخ صوفیه از عراق عرب و ماوراءالنهر به شهرهای پر رونق آن روی می آوردند و از همین جا بود که اساس مکتب عرفان خراسان که جمع شریعت و طریقت و مبارزه با انحراف و بدعت بود گذاشته شد. مهمترین خدمت خواجه عبدالله انصاری به مکتب عرفانی خراسان این بود که منازل طریقت و مقامات سلوک عرفانی را مدون ساخت و در درجه بندی مقامات ترتیب تازه‌ای آورد. ویژگی درجه بندی و ترتیب او در مقامات عرفانی این است که این ترتیب منحصر به کیفیات باطنی و اشراقی نیست، بلکه اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز دخالت داده است تا هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند. عرفان خواجه عبدالله انصاری به شریعت آمیخته بود. او راه رسیدن به حقیقت را از طریق شریعت جستجو می کرد و به شاگردانش نیز همین را می آموخت. او نسبت به اصول و فروع دین تعصب بسیار داشت و در تذکره ها آمده است که همواره امر به معروف و نهی از منکر می کرد. خواجه عبدالله عمل به احکام شریعت را شرط اساسی و پایه اصلی سیر و سلوک می دانست. وی با نثر زیبای مسجع در این باره می گوید: معرفت را فاش کردن دیوانگی است، کرامات فروختن سبکی است، راستی کردن رستگاری است، تصرف در تصوف کافری است. او در تصوف و اثبات اصول آن از عقل و برهان دوری می کرد و برای اثبات حقیقت به دلیل و کلام اعتقاد نداشت و قرآن مجید را یگانه دلیل و مرشد مؤمنان می دانست. خواجه عبدالله انصاری در نثر مسجع سرآمد بود تا آنجا که او را نخستین سجع ساز دری نامیده‌اند. تاریخ ادبیات نگاران بر این باورند که او نخستین کسی بود که شعر در بین نثر را به مناسبت موضوع در ادبیات باب کرد و پس از وی سعدی شیرازی آن را به اوج کمال رساند. پژوهشگر فرانسوی آثار خواجه عبدالله معتقد است که نثر خواجه عبدالله که با غزل و رباعی مخلوط است، سرآغازی برای شعر صوفیانه و پندیات بوده و در حقیقت راه را برای صنایع بزرگ که آغازگر شعر عارفانه فارسی محسوب می شود، باز کرده است. در ظاهر به نظر می رسد که خواجه عبدالله این شیوه را از فرهنگ عرب تقلید کرده است، چنان که صاحب قابوسنامه در حدود سال 475 هجری قمری چنین نوشته است که در نامه تازی یا نثر عربی سج هنر است و سخت نیکو و خوشایند، لیکن در نامه پارسی یعنی نثر پارسی سج ناخوش آید. استاد محمد تقی بهار در سبک شناسی نثر معتقد است که سجع‌هایی که خواجه آورده است نوعی شعر است، زیرا عبارات او بیشتر قرینه‌هایی است مزدوج و مرصع که گاهی به تقلید ترانه‌های هشت هجایی و قافیه‌دار عهد ساسانی است، ترانه‌هایی که عرب نیز در اشعار قدیم خود از آنها تقلید می‌کرده است. حسین آهی معتقد است که نثر خواجه در واقع همان شیوه مجلسگویان صوفی و اهل منبر است و آن را واسطه نثر مرسل و نثر مصنوع میتوان برشمرد که نوعی وزن و حالتی از شعر در آن احساس میشود. اگرچه خواجه کوشیده است تا در بیشتر موارد این نثر موزون را با آوردن قوافی به شعر نزدیکتر سازد، بسیار اتفاق افتاده است که تنها به وزن بسنده کرده و از آوردن سجع و قافیه چشم پوشیده است و گاهی نیز کلام او به اشعار هجایی قافیه دار میماند. عزیزان، خواجه عبدالله شعر هم می سرود، لیکن از وی اشعار منظمی در دست نیست. درباره شعر او تنها می توان از روی اشعار مناجات وی قضاوت کرد. در این مورد برخی از محققان در اصل این اشعار نیز تردید دارند. به هر حال خواجه چنان که خود گوید از دوران کودکی شوق و استعداد سرایش شعر داشته است. در این باره رضا قلی هدایت در ریاض العارفین گوید وی را خواجه عبدالله اشعار عربیه و فارسیه است که در بعضی انصاری و در پاری پیر هری تخلص نماید. هرچند از خواجه عبدالله انصاری اشعار منظمی در دست نیست، اما از روی اشعار پراکنده او میتوان درباره شعرش قضاوت کرد. خواجه از نگاه هنری با نثر مسجع، یعنی نثری که با شعر آمیخته شده، مشهور است و از حیث علمی نیز شخصیت اصلی او در علوم منقول خاص حدیث شهرت داشته است. در شعر هرچند خواجه عبدالله به درجه شاعران بزرگ روزگارش نمی رسد، اما همه محققین آثارش اتفاق نظر دارند که او در اشعارش سوز و گداز پرشوری نهفته است که روح شنونده و خواننده را پرواز می دهد. نام و آوازه خواجه عبدالله انصاری در عرصه هنر و نویسندگی بیشتر به سبب مناجات اوست که به نثر دلکش مسجع به زبان فارسی نوشته شده است. مهمترین اثر وی در باب تصوف کتاب منازل و سائرین است که در سال 475 هجری قمری به زبان عربی نوشته شده و در آن منازل صدگانه سیر و سلوک برای رسیدن به حقیقت تفسیر شده است. رساله صد میدان که در سال 448 هجری قمری به زبان فارسی نوشته شده در واقع طرح مقدماتی برای کتاب دیگر او به نام منازل و سائرین است. کتاب ذم الکلام و اهلهی که به زبان عربی نوشته شده کتاب دیگری از خواجه عبدالله انصاری است که بر ضد علم کلام و افکار معتزله و اشعریان است و خواجه در کنار مقابله با آنان در نیشابور این کتاب را نیز نوشته است. گفته شده است که به دلیل تألیف این کتاب و همچنین ضدیت خواجه با علوم معقول، فلسفه و علم کلام نتوانست مدت زیادی در نیشابور اقامت گزیند و با مخالفت علما و دانشمندان آن دیار روبرو شد و این شهر را ترک کرد. عزیزان، کتاب دیگر خواجه عبدالله مختصر و فی آداب صوفیه و از ساکنین و طریق الحق نام دارد که به زبان فارسی نوشته شده است و 11 برگ است. این اثر در سال 1960 میلادی در قاهره چاپ و منتشر شده است. خواجه عبدالله مناقب الامام احمد حنبل را نیز به زبان عربی نوشته که گفته می شود در کتابخانه کوشک بغداد موجود است. کتاب المعارف یا محبت نامه را خواجه در تعریف و تعلیم سیر و سلوک نوشته است و واردات جزوه کوتاهی است که در بیان مراتب سیر الالله مطالبی دارد. همچنین رسائلی را به خواجه عبدالله انصاری منسوب کرده اند که عبارتند از مناجات نامه، نصایح، زاد العارفین، کنز السالکین، قلندر نامه، محبت نامه و هفت حصار. مقالات خواجه نیز شامل نصایح، موعظه ها و اندرس های او می شود که با اشعاری نغز آمیخته شده است. یکی از کارهای مهم خواجه عبدالله انصاری ترجمه کتاب طبقات و صوفیه سلمی به زبان فارسی هروی است که این ترجمه در مجالس درس و بحث انجام شده است و سپس یکی از شاگردانش آن را تدوین کرده است. این کتاب در تاریخ ادبیات فارسی به طبقات و صوفیه هروی مشهور است. از ویژگی‌های برجسته این کتاب آن است که می‌توان به مدد آن به واژگان هروی رایج آن زمان دست یافت و با نثر آن روزگار آشنا شد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.